الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیلی که بیارید جلو صداش اذیت میکنه. ما در غرب شناسی به دوران رنسانس دیده بود. عرض کردیم که برای اینکه جریانات فکری و سیاسی داخل مملکت رو درست بشناسیم و موضع بگیریم، لازم است که نسبت جریانات فکری و فرهنگی غرب ما آشنا باشیم. برای اینکه میگیم بسیاری از این جریانهای فکری داخل کشور ما در واقع الگوگیری از غرب میکنن، متأثر از فرهنگ غرب زمین هستن، بنابراین ضرورت دارد که ما خود جریانات فکری و فرهنگی مغرب زمین را درست بشناسیم، جریانات داخلی دچار تحیر نشویم، ریشه های ما و افکار و اندیشه هایی که امروز مطرح میشه رو پیدا بکنیم و بدانیم که این حرف ها مال داخلی های خود ما نیست، منشأ و ریشش فیلسوفان غرب زمین هستند. از حد گفتیم که یک شناختی از غرب لازمه، به خصوص از اون حیث که مدعی هستیم که ما باید جریان فرهنگ و معرفت و اندیشه را در داخل کشور رهبری کنیم و هدایت کنیم. البته این که میگیم ما، منظورمون اسلام است، منظورمون دین است، منظورمون عالمان دینی و صاحبان معرفت دینی است. ما این ادعا رو داریم که در داخل کشور ما فرهنگ و نشأه اسلامی باید مسیر حرکت اندیشه ها و کاروان معرفت را مشخص بکند. خب این معرفت دینی توسط عالمان دینی ترسیم می شود. عالمان دینی هم اولاً ذات همین علمایی هستند، فضلایی هستند که در حوزه‌های علمیه تحصیل کنند. پس شناخت فرهنگ معارض و فرهنگ مقابل یعنی فرهنگ غرب برای ما بیش از دیگران ضرورت دارد. در مرحله اول ما مواجه هستیم با یک فرهنگ معارض و الان هم عصر و زمانی است که باید معرفت تطبیقی و مقایسه‌ای باشه. یک اصطلاحی امروز اهل فن به کار میبرن، میگن عصر ما عصر جامعه اطلاعات است. غربی ها اصطلاحاً بهش میگن The Age of Information Society. Age یعنی عصر، یعنی قرن. عصر information society. Information یعنی اطلاعات. Society یعنی جامعه. یعنی عصر جامعه اطلاعات. منظورشون از این عصر جامعه اطلاعات چیه؟ این است که ما در عصر زندگی میکنیم که از در و دیوار اطلاعات و اخبار و گزارش بر سر و ذهن و مغز افراد میریزن. یعنی شما روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، اینترنت، نمیدونم ماهواره، ویدئو، اینها رو ببینید چه کار میکنن با اخبار و اطلاعات و گزارش و هجوم تبلیغات. دنیا رو هدایت میکنن، ذهنها رو درش تصرف میکنن، مغزها رو عوض میکنن، افکار و اندیشه ها رو به دست میگیرن. ما در چنین عصر زندگی میکنیم. وقت من و شما طلبه نمیتوانیم بگیم که ما یک چهار دیواری دور خودمون میکشیم که اصلا این اطلاعات و اخبار به ما نرسه. این اطلاعات و اخبار طوریه که از هر نوع چهار دیواری شما بکشید نفوذ خواهد کرد. از چاره ای نداریم جز این که مقابله کنیم، مقاومت کنیم، استادگی کنیم. ما هم حرفی برای گفتنیم، ما هم تئو بدیم، ما هم فکر بدیم، ما هم اندیشه بدیم. در برابر این هجوم تبلیغات و اطلاعات بیستیم روی یک مبانی. و این کار ساده هم نیست، کار هر کسی هم نیست، ولی در این حال کاریست که در وهله اول من و شما باید انجام بدیم. وظیفه ما طلبه هاست، هیچ کسی دیگری در جامعه نیست که این مسئولیت و این وظیفه و رسالت رو برای خودش به عنوان یک وظیفه شرعی بدانه. ما وظیفه شرعیمون دفاع از دین است، دفاع از فکر و اندیشه و فلسفه اسلامی است و مبانی دینی. خب باید ما این اشراف را نسبت به اون چه اونها میگویند داشته باشیم تا بعد ببینیم ما چه باید بگوییم. عرب شناسی از این جهت ضرورت داره. دوران رنسانس در اروپا گفتیم دوران بسیار حائز اهمیتی است و اصلا یکی از مشخصه های در واقع اروپا همین تحولاتی است که تحت عنوان رنسانس ازش یاد میشه. این تحولات هم در جهات علمی است، هم در جهات دینی است، هم در جهات سیاسی. شخصیت هایی که در این تحولات به عنوان رنسانس ظهور کردند، بعضی شخصیت های دینی بودند مثل مارتین لوتر، برخی شخصیت های سیاسی بودند. لذا باعث شدند که تحولات عمیقی در تاریخ اروپا اتفاق بیفته. ما برای اینکه اون شاه بیت ها و شاکلید های افکار اروپایی ها رو در عهد رنسانس به بعد به دست بیاریم، باید بریم سراغ همون شاه فرد ها، مصداق های کلیدی. ببینیم مثلا مارتین لوتر کی بوده و چی گفته. ببینیم ماکیاول مثلا کی بوده و چی گفته، حرفاش چی بوده. اونها رو اگر بشناسیم در حقیقت افکار اونها رو به دست میاریم و میتوانیم موزه مناسب بگیریم. من فکر میگم تا اول ماکیاول ما بحث رو مطرح کردیم و گفتیم که در جلسه بعد راجع به این شخصیت بعد یک مقداری صحبت کنیم. حالا این جلسه یک مقداری در مورد اندیشه های ماکیاول صحبت میکنیم. ماکیاول یک فیلسوف سیسی ایتالیایی است، مال فلورانس ایتالیا است. بهش ماکیاول میگن، ماکیاولی میگن و تعابیر مختلفی حالا در موردش به کار میره. ماکیاولی یعنی، حالا اینا دیگه بحث‌های لغوی و لفظی خیلی ارزشی نداره، بالاخره ماکیاول یا ماکیاولی یک نفر آدمه. این در عالم سیاست یک برجستگی و اهمیت و ویژگی خاصی در اروپا داره به خاطر اندیشه‌های سیاسی که مطرح کرد. او رو گفتن مهمترین یا بزرگترین نظریه پرداز سیاسی در عصر جدیده و این جهت اهمیت خاصی داره. کتاب معروف ماکیاول کتابی است که به فارسی هم ترجمه شده به نام شهریار، و شهریار یعنی سلطان، حاکم، سیاستمدار، رئیس. به فارسی هم این کتاب ترجمه شده. این کتاب آوازه عرض می شود ماکیاول را در واقع به خاطر حرف‌های عجیب و غریبی که در این کتاب مطرح کرده و آقای داریوش آشوری این کتاب رو ترجمه کرده به فارسی. خب مهم این است که اون اندیشه کلیدی ماکیاول رو ما مطرح بکنیم. حالا نسبت به شخصیتش هم برخی اطلاعات بد نیست داشته باشید. ماکیاول به عنوان یک چهره بسیار بسیار منفی در فرهنگ سیاسی و در فرهنگ اخلاقی و ارزشی مطرح شد، به خاطر اینکه معتقد بود که برای رسیدن به قدرت و سیاست و به دست گرفتن حاکمیت هیچ حد و مرز اخلاقی وجود نداره و سیاست عین حق بازی است، سیاست عین فریب، سیاست عین مکر و حیله و دقل بازی، و بهترین سیاستمدار حق بازترین آدم است. یعنی هر کس بتواند حق بازترین فرد باشد، این در حقیقت به درد سیاست میخوره. و همه این حرفایی که اون اخلاق مثلا گفتن در سیاست باید رعایت بشه، اینا بی خوده، هیچ پایه و اساسی نداره. و عالم سیاست عالم جنگ قدرته و هر کسی که بتوانه از کوتاه‌ترین راه استفاده کنه به قدرت برسه، حاکمیت رو به دست بگیره، این سیاست مدارتر از دیگرانه. حرف های ضد اخلاقی و ضد عشی ماکیاول از او چهره منفوری درست کرد، به حدی که برخی این رو نقل کردن، حالا اینجا هم در کتاب نقل شده که وقتی هنری کیسینجر در سال 1972 فلسفه خودش رو در یک مصاحبه معروفی با هفته نامه نیو ریپابلیک داشت بیان میکرد، خودش رو به عنوان یکی از مشاوران رئیس جمهور امریکا معرفی کرد. مصاحبه کننده اون خبرنگار گفت که بعد از حرفهای شما، این حرفهایی که زدید، سوالی در نزد شنوندگان مطرح میشه، شما چه حد خودتون تحت تأثیر ماکیاول هستید؟ خبرنگار این رو از کیسینجر میپرسه به عنوان مشاور رئیس جمهور امریکا. میگه شنوندگان ما میخوان بدانن که شما چقدر تحت تأثیر اندیشه های ماکیاول هستید، آثار و کتاب های او رو خوندید و در سیاست اعمال میکنید در امریکا. خیلی مهم نیست که شما چقدر در امریکا مؤثر واقع میشوید، بیشتر سوال این است که شما چقدر تحت تأثیر ماکیاول هست. میگن به محض اینکه این سوال رو از کیسینجر میپرسه، کیسینجر خیلی نگران میشه و فوراً رد میکنه این حرف رو، میگه که من هرگز پیرو ماکیاول نیستم و به هیچ وجه من تحت تأثیر حرفای ماکیاول نیستم و کاملا موضع انکار میگیره. این نشون میده که حتی در ذهن مردم امریکا و کیسینجر در 1972 ماکیاول چهره کاملا منفوریست که زود خودش رو مبرا میکنه از اینکه تحت تأثیر افکار انشای ماکیاول میشه. ماکیاول در خود غرب یه همچین چهره ای داره، به خاطر همین حرفای ضد اخلاقی و ضد ارزشی که مطرح کرده در کش. حالا اینجا یه مقداری هم ملاحظه میفرمایید شخصیت سیاسی و فرهنگی ماکیاول رو بعضی ها ترسیم کردن، مثلا گفتن 2450 سال از مرگ ماکیاول میگذره ولی هنوز هم نام او از جهت مکر و حیله و تزویر و درویی در سیاست زبان زد همگان است. شکسپیر او را آدم کش لقب داده، گفته ماکیاول اصلا آدم کشه، قاتله، با این حرفایی که زده مثل قاتله، چون مجوز داده به هر نوع مکر و حقه و فریب و حقاهی حقه و فریب، معنیست که باید رقیب سیاسی را از میدان به درش کنی، سر به نیستش کنی، به هر کلکی هست. لذا او را آدم کش لقب داده. همه گفتن خلاصه اون شخصیت منفوریست. حتی مارکس و انگلس از رهبران مارکسیسم اینا هم به ماکیاول و اصول فکری او حمله میکردن و ماکیاول و اندیشه های او رو ضد دموکراسی و ضد روش های دموکراتیک و مردمی معرفی میکردن. گفتن او بر اساس حقبازی میخواد سیاست رو پیش ببره و به هر حال این که به کسی بگن ماکیاول، این از فحش او در عالم سیاست بدتره. یعنی الان هم در محاورات سیاسی داخل کشور ما البته کم، ولی گاهی میبینید مثلا میگن که آقا فلان گروه، فلان جناح، فلان حزب، فلان افراد اینا سیاست های و روش های ماکیاولی به کار میگیرن. این ماکیاولی که میگن یعنی خیلی خطرناکن، حقبازن، فریبکارن، حیله میکنن و امثال اینها. اصلا سیاست های ماکیاولی یعنی همین، یعنی به هیچ اصلی پایبند نیستن، برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری میزنن، هر تهمتی را ممکن است شایع کنن، تبلیغ کنن. در مقدمه کتاب شهریار آمده در زبان اصطلاحات سیاسی واژه‌ای بدنامتر از ماکیاولیسم وجود ندارد. این اصطلاح را نخستین بار فرانسویان ساختند تا بیزاری خود را از کاترین دو مدیسی و ایتالیایی کاترینا مدیچی شهربانوی فرانسه که از خاندان ایتالیایی مدیچی بود و نیز از هر آنچه رنگ و انگ ایتالیایی داشت نشان دهند. چون ماکیاول مار ایتالیا بوده، هر کسی میخواد به ایتالیا فحش بده میگه سرزمین شما ماکیاول تربیت کرده، مثلا ماکیاول ایتالیایی بوده، همین کافیه برای مثلا بدنام کردن ایتالیا. اینقدر ماکیاول خلاصه بدنامه. بعضی ها گفتن اصلا هم نام شیطان، ماکیاول اصلا یعنی شیطان و اینقدر ماکیاول رو منفور دان. خب بعضی هم برعکس آمدن گفتن نه آبا ماکیاول آدم خوبی بوده و این حرفایی که نسبت میدن درست نیست، خواستن چهرش رو یک مقداری پاک کنن از این اتهاماتی که بهش میزنن. حالا اینا رو از این جهت ما عرض کردیم که اهمیت شناخت ماکیاول در تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی غرب برای ما مبرز باشه. دو تا مطلب رو در شناخت افکار و اندیشه های ماکیاول لازم است بدانیم. یکی محوریت قدرت، یکی اصل قدرت است. شبیه ماکیاول، نیچه آلمانی هم این حرف رو دارد. در فلسفه اخلاق و در فلسفه سیاست این بحث مطرح است که اساسی ترین اصل در مثلا رفتار سیاسی و رفتار اخلاقی چیست. فرض ببینیم ما در اسلام میگیم تقوا پیشه کردن، خدا ترسی، این اساس اخلاق. تقوا محوری اساس اخلاق است در اسلام. در فلسفه های سیاسی و فلسفه های اخلاق دیگران محورهای دیگری مطرح میشه. در فلسفه اخلاق نیچه و همچنین در فلسفه سیاستی که مطرح میکنه، همچنین در فلسفه سیاست ماکیاول اساس قدرت. یه بالاترین ارزش رسیدن به قدرت. برای رسیدن به این قدرت هر چیزی قابل توجیهه. اخلاق نباید جلوی سیاست قدرت طلبی رو بگیره، که اخلاق و دین در نظر ماکیاول جنبه ابزاری داره. محور اصلی قدرت است. سیاست مداری که میخواد به قدرت برسه، زمام امور رو به دست بگیره، از دین و اخلاق باید استفاده بکنه به عنوان ابزار. یعنی مثلا خودش را دیندار جلوه بده، خودش را متخلق جلوه بده تا مردم بهش رغبت کنن، قدرت بدن به دسته. لذا بعضی گفتن که ماکیاول اینطوری نبوده که اصلا نگاهی به اخلاق و دین نداشته باشه. چرا؟ نگاهی داشته، یعنی توجه داشته به دین و اخلاق، ولی میگفته دین و اخلاق به عنوان ابزار چیز خوبیست، هدف نیست. نهایت بفرمید خیلی سیاست زده بوده، مثل بعضی از روشن فکران و سیاست بازانی که ما هم باز در داخل کشور داریم. میگن که آقا هدف پرستیژ سیاسی است. دقت بفرمید، اینا برای ما خیلی مهمه. میگن آقا هدف در نظام جمهوری اسلامی حفظ وجاهت و موقعیت و پرستیژ سیاسی ما در دنیای امروز است. لذا میگن که مثلا معنا ندارد ما اینقدر حمایت از فلسطینی ها میکنیم، چون این وجاهت سیاسی ما را مخدوش میکنه، این ما را تروریست معرفی میکنه. این به عنوان هدف اصلی در نظر اینها تلقی نمیشه. باید در خدمت وجاهت سیاسی باشه، پرستیژ بین المللی باشه. یا مثلا یه عده ای سیاست زده های افراطی وقتی امام فتوا دادن که هر کس سلمان رشدی رو بکشه مثلا این جایزه داره، یا عرض می‌شود به وظیفه شرعیش عمل کرده، فتوای قتل سلمان رشدی رو دادن، یه عده به امام اعتراض کرد، گفتن آقا این فتوای شما وجاهت بین المللی و سیاسی ما را تضعیف میکنه، اعتبار سیاسی نظام ما را مخدوش میکنه. اینا افکار ریشه در این داره که سیاست فوق دین است، سیاست فوق اخلاق است. یعنی پس اخلاق و دین مرتبه مادون رو دارن، سیاست بالاترین. ارزش هست. اینا برگرفته از همین اندیشه های امثال ماکیاول و نیچه و امثال اونها هست. کسی که مطالعه روی این افکار اندیشه داشته باشه میفهمه. ماکیاول هم قدرت براش مهمترین اصل بود و اونم قدرت ایتالیا بود. گفت ایتالیا، ملت ایتالیا، مردم ایتالیا، نظام ایتالیا، کشور ایتالیا باید قدرتمند باشه، باید به یک وحدت ملی و یک پارچگی همه ملت ایتالیا ما برسیم تا به اون قدرت و به اون عزت و شوکت و اقتدار سیاسی نائل بشیم. برای رسیدن به این میگفت هر راهی از هر حقوق فریبی میشود استفاده کرد. خیلی فرق میکنه که یک فیلسوف سیاسی، یک سیاست مدار، یک نماینده مجلس، یک رئیس جمهور، یک وزیر تو فکرش دین بالاتر اینجا آمده سریعاً گفته. یا ممکن است ماکیاول باید نمیگن. حالا ماکیاول از اون کسانی است که آمده محافظ زمین رو خودشون بیان کرده، صاف و پوسکنده گفته اخلاق این و اینها ابزارن برای سیاست و قدرت. نیست که من عرض بودم توی کشور خود ما هم خیلی سیاست ها سیاست های ماکیاولیه، ولی طرف نمیگه من ماکیاولم، نمیگه سیاست های من ماکیاولی، رفتارش نشون میده، عملکردش نشون میده، موضع گیری هاش در مجموع وقتی نگاه میکنید میبینید که این اسیر قدرته، اسیر سیاسته. این هم ابزاریست برای قدرتش. دین و اخلاق را ماکیاول میگه برای ابزار برای رسیدن به قدرت، گاهی سیاست مدار لازم داره. و نکته دیگری که در اندیشه های ماکیاول عنوان محور تلقی می شود، یکی قدرت طلبی است که عرض کردم، یکی هم نگاه ابزاری به دین و اخلاق است که این رو هم گفتم در خدمت سیاست و قدرت اگر قرار بگیرد ماکیاول ابایی نداره، میگه از اینها می شود استفاده کرد. و حالا اینجا یک تحلیل و جمع‌بندی رو من میخوام عرض بکنم که هم توی ارزیابی دیدگاه ماکیاول و نقد افکار و اندیشه سیاسی او اینجا لازم است بهش توجه کنیم و هم توی نقد و ارزیابی خیلی دیدگاه ها و جریان های دیگری که بعضا در داخل کشور خود ما هم هست. و اون این است که ببینید فرهنگ دینی و اندیشه دینی اساسش بر عبودیت انسانه، اما فرهنگ غربی و اروپایی و فرهنگی که الان ما در اروپا میبینیم اساسش بر الوهیت انسانه و اینا خیلی فرق میدن. ماکیاول هم یکی از کسانی که در حقیقت تحت تأثیر اندیشه اومانیسم، این اصالت انسان، اگر کسی اصالت انسان رو باور کند، حالا با هر عنوانی، ما کاری لفظش هم نداریم، بگد من اومانیستم یا نگوید، اعتراف بکند یا اعتراف نکند، ولی باورش این باشه که انسان را محور و اساس قرار بده، در حقیقت معتقد به الوهیت بشر باشه، معتقد به خدا بودن خود انسان باشه، این سرانجامش توی اندیشه‌های سیاسی، اندیشه‌های اجتماعی، توی فلسفه‌اش همین است که امثال ماکیاول بهش می‌رسد. اما اگر کسی اساس فکرش عبودیت انسان در برابر خدا باشه، این پایه و اساس توی همه ساحت‌های فکری و اندیشه‌های او بروز و ظهور خواهد کرد. در ادیان آسمانی از جمله در اسلام اساس عبودیت انسانی. یکی از آیات محکمات قرآن این است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امت یک رسولی مبعوث کردیم که چی؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در هر امتی هر پیغمبری که آمده حرفش این بوده خدا کنید از طاغوت بپرهیزید. این اساس ادیان آسمانی هم یک کلمه است، لا اله الا الله، یعنی معبودی نیست جز الله. این اساس ادیان. پیغمبر هم فرمود قولو لا اله الا الله تفلح. یعنی همین یک کلمه رو، همین یک عبارت رو شما با تمام وجود اگر بگید و عمل کنید رستگار میشید. اساس همه ادیان اینه، عبودیت انسان. از رنسانس به بعد در اندیشه های سیاسی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، در همه اروپا درست قضیه برعکس شد. متفکرین سیاسی اجتماعی اروپا، فیلسوفان سیاسی تحت تاثیر رنسانس آمدن در واقع گفتن لا تقولوا لا اله الا الله تفلحوا، نگید لا اله الا الله بس کار میشید. اصلا رنسانس یعنی همین، یعنی گفتن دین تا حالا ما را بدبخت کرده، اگه بخوایم خوشبخت بشیم باید دست از دین برداریم. رنسانس هر پیش این بود لا تقولوا لا اله الا الله تفلحوا، نگید معبودی جز الله نیست، بگید معبودی جز انسان نیست، یعنی خود انسان خداست. ماکیاول هم در عرصه سیاست همین حرف بزن، گفت انسان محور، انسان باید به قدرت برسه، قدرت فوق انسان وجود نداره، دین یعنی چه، اخلاق یعنی چه، ارزش های ماورایی و سما انسانی معنایی ندارد و اینا همه حقه است و کلک است و فریب و تزویر بوده برای سوار شدن بر گرده انسان ها و همه اینا رو باید بریزیم دور. سیاست مدار حقیقی کسی است که بتونه به قدرت برسه و این ارزش های ریبنده رو بریزه دور. اساس تفکر ماکیاول مثل بسیاری از متفکرین دیگر اروپا بر اساس اندیشه انسان محوری است و خطر بزرگی که بنده حس میکنم الان نظام ما، دین ما، انقلاب ما، حکومت ما و همه کیان و فرنگی ما رو تل همینه، یعنی یه عده روشنفکران ما، سیاست مداران ما هستن، بعضی از آخوندهای ما رو هم تحت تاثیر قرار دادن. خیلی عجیبه، بعضی از روحانیون ما هم تحت تاثیر این حرفا قرار گرفتن. تعجب میکنم از بعضی آیت الله ها، تو روزنامه بخونید همین امروز حرفای بعضی آیت الله ها نقل شده که من خوندم. هرگاه امر دائر شود مثلا بین این که فرض بفرمید قوه قضاییه اشتباه میکند یا مجلس اشتباه میکند، قضاوت با مردم است، با مردم. مجلس هم که قصاره به اصطلاح مردم است، نماینده مردم هم پس حق با اوناست. اینا خیلی حرفای عجیبیه، ما داریم از آیت الله همون میشنیم که در امور اختلافی حق با هرچی که مردم میگن. پس دین ملاک و معیار بودنش کجا میره؟ مردم باید بر اساس دین حرفاشون رو بسنجن، یا تو اموری که ما میگیم آیا دین اینو گفته یا نگفته، دین اینو میگه یا نمیگه، اینو میپسنده یا نمیپسنده، بگیم هرچی مردم میگن. مردم باید دینی بشن یا دین باید به رأی مردم گذاشته بشه؟ ببینید ما الان داریم به این سمت گرایش پیدا می‌کنیم. خب مردم کیان؟ مردم یعنی من، شما، دیگران، انسان. یعنی در حقیقت انسان محوری را ما داریم به جای خدا محوری و دین محوری و وحی محوری و کتاب محوری و سنت محوری داریم حاکم میکنیم. این جریان خطرناکترین جریانه که عرض کردم. حتی آیات الله های ما را هم بعضا بنده میبینم تحت تاثیر داره قرار میده. ما همه چیز رو واگذار کنیم به رأی مردم، نظر مردم. نمیدونم الان در همین اختلاف بین مجلس و قوه قضائیه، شما اگه دقت بکنید در حقیقت این اختلاف بر سر همینه. من میگن نماینده مسئولیت پارلمانی داره. بنده حالا داشتم خودم اینطور پیش خودم راجع به این کلمه مسئولیت فکر میگن. ببینید ما مسئولیت پارلمانی یا هر مسئولیت دیگری را بر چه معیاری میخواییم تبیینش کنیم؟ یک کسی نماینده میشه، نماینده مردم میشه. خب مردم بهش رأی میدن، میگن شما نماینده ما. بعد این آقا میگه چون من نماینده هستم، من هر حد و مرزی را بشکنم اشکالی نداره، چون مسئولیت دارم. شما بشینید روی این قضیه تحلیل کنید. یعنی در حقیقت مثلا نماینده میگه که من چون نماینده هستم میتوانم تهمه بزنم، برچسب بزنم، فوش بدم، ناسزا بگم. این معناش چی هست؟ یعنی اخلاق بی اخلاق. اخلاقی معنا ندارد. مرز و اخلاقی که گذاشتن برای نماینده، این مرزها باید برداشته بشه. این معناش این نیست که سیاست فوق اخلاقه، این ماکیاولی نیست، این اندیشه های ماکیاولی نیست. به نظر بنده چرا دیگه؟ یعنی اگر یک کسی بگه من چون نماینده هستم پشت تریبون، حالا مجلس با جای غیر مجلس، من میرم یه بحث های میزگردهای درست میکنن که میگن اگر در مجلس این صحبت رو بکنه پشت تریبون مجلس باشه مسئولیت داره، اگر در غیر مجلس باشه مثلا مسئولیت نداره، اگر به عنوان اظهار نظر باشه به عنوان رأی باشه اشکالی نداره. چی اشکال نداره؟ مگه اخلاق، تقوا، خدا ترسی، ارزش‌های دینی، باورهای دینی مجلس و غیر مجلس داره؟ مگه اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در مقام اظهار نظر بودن و اظهار رأی کردن و یا غیر این مقام داره؟ اخلاق، اخلاق هست باید همه جا پاسداری بشه، باید حرمت ارزش‌های اخلاقی و دینی همه جا حفظ بشه، فرق نمی‌کنه. ما داریم به این سمت پیش میریم. یه عده‌ای جریان سیاست ما، فرهنگ ما، اخلاق ما و دیانت ما رو به این سمت پیش میبرن که آقا یک کسی مثلا نماینده مردم که شد، این میتواند حتی مرزهای اخلاقی رو در هم بشکنه. خب این سیاست، سیاست ماکیاولیه دیگه. این فرهنگ، فرهنگ ماکیاولیه. ماکیاول هم من عرض میکنم یکم دقت بکنیم توی این جریانات، میبینیم ریشه هاش برمیگرده به همین کار امثال ماکیاول و اینها. برای همین است مجلس ما الان شما میبینید چجوری شده دیگه. عنوان پایگاه مردم، پایگاه نمیدونم ملت، پایگاه چه، خانه ملت، خانه مردم، اینها میگن که ما چون تو این خانه هستیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. اگر شما یه مقداری تیز بشید و ریز بشید توی این مسائل، حرمت‌های دینی و حرمت‌های اخلاقی و حریم‌ها یکی پس از دیگری داره شکسته میشه. این به نظر من همین جریان فرهنگ غربی است، یعنی سیاست زدگی غربی افراطی است که داره دامن کشور ما رو هم میگیره و این با مبانی دینی به هیچ وجه سازگاری نداره. دین آمده که آقا سیاست ما تابع اخلاق بشه، اساس باید اخلاقیات و ارزش‌های اخلاقی باشه، تقوا محوری، خدا محوری، آخرت محوری، اینا از اصول مبانی معارف دینی ماست. آخرت محوری، آخرت نگری، یعنی یک وکیل، یک وزیر، یک رئیس، هر کسی هر کاری هست، این همیشه باید آخرت رو نگاه کنه، خدا را بنگره، ارزش‌های اخلاقی را حفظ کنه. سیاستش در واقع مادون این ارزش‌های اخلاقی قرار می‌گیره، اما درست الان برعکس. رشوه و رشوه خاری و نمی‌دونم پول گرفتن و پول دادن و رفیق بازی و همه اینها الان دیگه خیلی رایج و عرض میشه شایع شده دیگه. این خیلی مهمه، ما به مرور زمان برامون داره خیلی از دست دادن این ارزش‌های اخلاقی و دینی و معنوی راحت میشه. یعنی این که مثلا حالا یه نماینده مجلس، حالا من نمیگم کی چون اطلاع ندارم، اما فعل جملش هم خیلی خطرناکه. در نظام دینی، در حکومت دینی، یک نماینده مثلا بیاد 400 میلیون تومان پول بگیره برای اینکه مثلا فلان روزنامه ضد نظام این بتونه امتیاز بگیره، اینا کم حرف نیست. اینا هم فرهنگ غربیست دیگه، اینا فرهنگ ماکیاولیست دیگه داره میاد و ما هم خیلی راحت از کنار اینا میگذاریم و دیگه برامون داره عادی میشه. و مهمترین و بزرگترین خطری که عرض کردم نظام فکری و فرهنگ دینی ما رو داره تحقیق کنه، به نظر میاد این بحث هاست و این جریانات. حالا این مقدار در این جلسه کفایت میکنه، انشاءالله دنباله بحث رو در جلسات آینده پیگیری کنیم. من یک طرحی هم برای این جلسه و این بحث ها البته تو ذهنم هست که حالا با برادرها باید بیشتر صحبت کنیم. نظرم این است که برادرانی که تو این جلسه تا حالا شرکت کردند و اینها به گروه های تحقیقی و پژوهشی تقسیم بشن، دستبندی بشن و هر گروهی مثلا مرکب از 8 الی 10 نفر باشه و بعد خود افراد یک هم داشته باشید. موضوعاتی رو ما میدیم، کتابهایی رو ما معرفی میکنیم، در اون زمینه ها خود برادران مطالعه کنن، یک بحثهای گروهی داشته باشن و بعد یک جلسات عمومی هم میگذاریم اینجا. بنده حالا دیگه این بحث ها خارج از مثل علمیست، بنده سرم خیلی شلوغه و واقعش اومدن به این جلسه و الان مثل چند تا مطالعه بوده، باید برای فردا من آماده کنم، مقاله هست، سرمقاله هست، من مطالعه هست، یه بحث اصول داریم اونو باید مطالعه کنیم، یه بحث فلسفه هست اونو باید. من خیلی نمیتونم وقت بگذارم، ولی در این حال چون اهمیت میدم به این جلسه و این بحث ها، پیشنهادم این است که خود شما وارد کار علمی بشید و بنده هم البته، نه اینکه هیچ مسئولیتی رو قبول نکنم، چرا؟ بنز خودم سعی میکنم که هر حال در جلساتی که مثلا ماهانه گذاشته میشه شرکت کنم، چیزایی به نظرم برسه مطرح میکنم، سوالاتی باشه در حد که بلد باشم پاسخ میدم. ولی نظرم اینه خود شما اگر به گروه های تحقیقی تقسیم بشید، هر کسی مثلا هر گروهی موضوعی رو بگیره روش کار بکنه، و اینکه شما شنونده باشید خیلی فرق میکنه تا اینکه خودتون عامل باشید. و الانم الحمدلله شما در یک سطح و حدی هستید که خودتون میتوانید 5 تا کتاب رو ببینید، ازش پیش برداری کنید، یک مقاله تهیه کنید، یک بحث رو بنویسید، خودتون کار بکنید. بنده در خدمت شما هستم، هر چندگاهی توی اون جلسات عمومی شرکت میکنم و سوالاتی اگر باشه مطرح میفرمایید در باش بحث میکنیم. به هر حال بنده میخوام که از این به بعد بیشتر کار رو بندازم بر دوش خود شما، که البته یه توفیق جبریست برای برادران. نمونه این کارها رو ما سالیان سال در خدمت حاجی مصباح حفظ الله داشتیم، گروه های تحقیقات خودمون داشتیم، خودمون کنفرانس میدیم برای همگه. لزومی نداره که بنده همش متکلم وحده باشم، ما میتوانیم جلسات رو ترتیب بدیم، خود برادرها بیایید کنفرانس بدید، بنده هم شرکت میکنیم تو اون جلسه و استفاده میکنیم، خود برادرها حاصل تحقیقاتشون رو بیان کنفرانس بدن، هم مسلط بشن و به هر حال وادار به کار و تحقیق و مطالعه خودتون میشه. بنده ترم فی الجمله اینه. حالا با بعضی برادران بیشتر میشینیم توبت میکنیم، این رو یک راه کارهایی براش مشخص میکنیم. البته میدونم شما درس و بحث دارید، منم همینطور، ولی به هر حال اینا هم درس و بحث هست دیگه و اینا هم جزء وظایفیست که ما باید الان انجام بدیم. فی الجمله ایده بنده این است که این جمعیت به گروه های 7-10 نفره تقسیم بشه، بعد هر گروه یک سرگروه نمایی داره، باز یک جلسات اون سرگروه ها با هم دارن، موضوعات رو ما مطرح میکنیم، منابعش هم معرفی میکنیم، برادران میرن تحقیقات میکنن، یک نشست های گروهی 7-10 نفر با هم دارن، حاصل مطالعات رو برای همدیگه میگن، مباحثه میکنن، روش کنفرانس میدن، مسلط میشن، و بعد باز یک نشست های جمعی هم داریم، سوالاتی مطرح میشه، پاسخ داده میشه. به این شکل من ایدم این است که ادامه این بحث ها رو ببریم جلو. بعد از موضوع غربشناسی میتوانیم رو موضوعات دیگر هم به این شکل کار بکنیم و بعدم تجربیاتی رو دارم از استاد مصباح و سایر اساتید که میتوانم اونا رو منتقل بکنم و به این شکل ما خودمون خیلی کار کردیم. گروه های دیگری هم الان هستن که عرض میشود به این شکل ما با اونها کار میکنیم، اینجا هم به اون شکل اگر عمل بکنن به نظر من فائدهش برای شما بیشتر خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.